أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خلاصه آنچه که در چندین جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم تقدیم می دارم و ادامه بحث. عرض شد محل بحث ما، موضوع بحث ما، محل تحقیق ما، تبیین موضوع عبارت است بحث از امکان و جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد. عناوین مختلفی هستش، اسمای مختلفی. بعد عرض شد که محل تحقیق در این ارتباط چند جای از اصول هستش. یکی همین بحث مباحث عام و خاص، در بحث عام و خاص زیر مجموعه بحث عام و خاص مطرح میشه. یکی در بحث کتاب و حجیت ظواهر کتاب و اینها بحث میشه. یکی هم در بحث تعارض، در اونجا هم این بحث مطرح میشه. بنابراین کسانی که میخوان تحقیق بکنن، یکی از نکات مهم اینه که مزان بحث، محل تحقیق رو پیدا کنن، چون سلائق بگیم مختلف هستش، کتاب ها مختلف هستش، ورود و خروج ها مختلف هستش. مثلا مرحوم آقای روحانی اینجا خیلی خیلی مختصر وارد شدن توی بحث عام و خاص، بعد فرمودن که آزاد توضیح و کلام کفایه و بحث رو ما در حجیت خبر واحد و بحث تعادل و ترجیح آدرس میدیم. یکی از جاهای بحث اینه که بحث در حجیت خبر واحد مطرح میشه. از حیثیات مختلف، عام و خاص چون بحث عام میخواد تخصیص بخوره، عام کتاب. بحث حجیت خبر واحد مطرح میشه، این بحث به مناسبت خب همون بحث خبر واحد آیا میتونه تخصیص بزنه. در تعادل تراجی هم اونجا بحث میشه. اینم یه مطلب راجع به مزان بحث. موضوع بحث ما مشخص شد، تکرار خلاصه میگه. محل تحقیق هم مشخص شد و از یه جهت هم گفتیم اینجوری فرمودن محل نزاع در هر عام و خاص کتابی نیستش. مثلا خاص کتابی میتونه عام کتابی رو تخصیص بزنه و بحث نده. بعد خاصی که مفید قطع باشه، متواتر باشه، قطعا تخصیص بزنه. خبر زنی که محفوف به قرائن قطعیه باشه از بحث خارج. و بعد فرمودن تهش این میمونه که خبر معتبر حجت داریم، محفوف به قرینه هم نیست، زنی مفید زن هستش، معتبرم هست، دلالتش هم روشنه، اینجا بحث محل بحث هست. یه نکته مرحوم آخوند در مورد محل بحث آوردن که فرمودن خبر واحدی که زن خاص باشه، خبر الواحد المعتبر بالخصوص. اینم یه مقداری بحث محدود شد. پس بحث ما در مورد خبر واحد معتبر به زن خاص طبق بیان مرحوم آخوند، بدون این که محفوف به قرینه قطعیه باشد، اینم یک نکته. در این ارتباط گفتیم چندین نظریه هستش، عمده اهل سنت مخالف هستن، عمده اهل حق اثناعشریه شیعه امامیه شیعه قائل به جواز تخصیص هستن، و دو تا تفصیل هم در این وسط مطرح شد. این هم جنبه اقوال. رسیدیم به بحث ادله مخالفین، ادله موافقین. پایه رو، محور رو برای آمادگی بیشتر کتاب شریف کفایه قرار دادیم به اهداف متعددی. یکی بازخوانی کفایه بشه برای اینکه دقت‌های بیشتری در این متن مقدس بشه به عنوان یک کتاب مقدس درسی، با روش کتاب آشنا بشیم، به عمق نظریات مرحوم آخوند که در کفایه هست بیشتر آشنا بشیم، ارزش بیشتری برای این متن علمی قائل بشیم. لذا کتاب کفایه رو قبل از تفصیل مباحث مطرح کردیم و خلاصه و چکیده کفایه رو الان عرض میکنیم تا انشالله وارد تفصیلات در ادله موافقین مخالفین بشیم. در کفایه خب محل نزاع رو عرض کردیم، خبر واحد معتبر بالخصوص قرار داده. بعضی چیزان فرمود از محل نزاع خارجه، خاص ما کتاب باشه، خاص ما خبر متواتر باشه، خاص ما محفوف به قرینه قطعیه خبر واحد باشه. اینا خارجن محل نزاع رو فرمود. خبر واحد معتبر بالخصوص بدون احتفاف به قرینه قطعی. دو دلیل مرحوم آخون برای مدعای خودشون آورد، چون مرحوم آخون قائل شدن الحق جواز و تخصیص الکتاب هستش به خبر الواحد المعتبر بالخصوص، اونم مطلقا بدون هیچ تفصیلی. دو تا دلیل هم آورد، اینا چون خود فاصله شده عرض میکنیم. یکی سیره اصحاب بر عمل به این خبرها در مقابل عمومات تخصیص زدن، و این سیره فقهای ما تا زمان ائمه علیهم السلام ادامه داشته است و ردعی هم نشده است و ممضا است. دلیل دوم مرحوم آخوند بر جواز تخصیص این شد که اگر این اتفاق رخ نده و نتونه خبر واحد تخصیص بزنه کتاب رو، یه تالی فاسدی پیدا میشه، باعث میشه که خبر، یعنی روایات رو کلن بذاریم کنار، یا 90% یا در حکم القاء کلی. چرا؟ چون ایشون فرمود ما هیچ خبری نداریم یا کمه که در مقابل اون خبر عمومی نباشه. هر روایت نگاه میکنی در مقابلش عموماتی هستش، این روایت خاصه در مقابل اون عمومات. پس دلیل دوم رو ما آخون فرمود اگر تخصیص نزنیم یلزم القاء الخبر بالمره او ما به حکم. در مقابل مرحوم آخون ادله مخالفین رو آورد و به اونها به تناسب جوابهایی داد. خلاصه و چکیده ادله مخالفین طبق نگاهی به کفایه، بازخوانی کفایه کشین شد. ادله رو داشته باشیم ببینیم بعد از مرحوم آخون اصلا چیز جدید اومده است، حرف جدید اومده است، نیامده است. یک وجه این بود که کتاب قطعی الصدور، خبر واحد ظنی الصدور، و ظنی الصدور نمیتونه مقدم بشه بر قطعی الصدور. اینا رو مرحوم آخون پاسخ یه ما نمیخون. پس این جنبه رو داشته باشید برای آینده خودمون هم خوبه. خبر واحد ظنی از سندن، عام کتابی قطعی صدوری و ظنی و سند تا به مقاومت در مقابل قطعی و صدور رو نداره. جنبه دیگر یا دلیل دیگر که ما هم اینا باز پاسخ بدیم دیگه، این هستش که دلیل حجیت خبر واحد اجماع هستش و اجماع هم قدر متیقن داره. قدر متیقن این اجماع در جایی هستش که این خبر در مقابلش دلالت قرآنیه و مخالفی نباشه. اگر خبری دیدیم که در مقابلش مخالف هستش، خصوصا اون عام قرآنی، دیگه خبر حجیت نداره. اجماع قدر متیقنه. پس اینجور شد، دلیل حجیت خبر واحد اجماع هستش و قدر متیقن این اجماع او خبرایی هستش که در مقابلش مخالفی، خصوصا عام کتابی، مخالف نمیشه. اینم پاسخ داد. پس اینم یه جنبه از آینده باید در نظر بگیریم در دامن مخالفین. دلیل حجیت خبر شامل این خبر نمیشه. جنبه سوم، حیثیت سوم در تیم و در گروه مخالفین این بودش که روایاتی ما داریم، روایاتی داریم که امر میکنه ما رو به اینی که طرح کنیم، به دیوار بزنیم. زخرف و لمین نقل هستش. چی؟ خبرهای مخالف قرآن. همچی روایاتی داریم متعدد، بعضی گفتن متواتر، که صریح الدلالت است که باید مخالف رو، خبر مخالف رو، مخالف با قرآن رو طرحش کنیم. این هم یک حیثیتی است که مرحوم آخوند از این هم پاسخی دادند. این هم جنبه دیگه. سومین، چهارمین جهت در ورگه و استدلال مخالفین هم این شد که اگر تخصیص قرآن، عام کتابی، به خبر واحد درست باشه، جایز باشه، باید بتونیم به توسط خبر واحد ظنی همین مدلی نسخ قرآن هم حاصل بشه. و حالا چون نسخ از مقوله تخصیص دیگه، تخصیص در زمان، و حالا که کسی قائل نیست که به خبر واحد میشه نسخ حاصل بشه، نه، باید مثلا خبر متواتری باشه و همسان. این خلاصه و چکیده جنبه های موافقین و مخالفین. موافقین مثل مرحوم آخوند میفرمان سیره داریم بر این جوازت بر تخصیص خبر عام کتابی رو. دو، تالی فاسدی پیش میاد، یک حادثه سختی، انفجاری میشه، همه کتاب روایات باید کنار بزن. از این طرف هم مخالفین هم نظرشون اینست که یک، چهار دلیل تقریبا مرحوم آخوند، روایت خبر واحد ظنی و سند، عام کتابی قطعی و سند تا به مقاومت. دو، اجماع دلیل حجیت خبر واحد هستش و اون اجماع این مدل خبرهایی که مخالف با قرآن باشن، مثلا در مقابلش عام کتابی باشه، اینا رو نمیگیره دلیل حجیت و اجماع. سه، اخباری که فرمودن خبر مخالف قرآن رو بذارید کنار، یجب طرحها ضربها علی الکتاب. و این مدل هم عام و خاص مطلق که به حل بحث ما هست، نه اون مخاص من وجه، مخالف قرآن هستش. و در پایان هم این حیثیت هستش که ملازمه‌ای بین جواز تخصیص به خبر واحد و جواز نسخ به خبر واحد. این خلاصه و چکیده اون چیز که در کفایه آمد. خب و اما از اینجا به بعد عنوان بزنید، مثلا بگیم چی عنوان اینجوری باشه: تفصیل بحث و تحقیق تفصیلی، تفصیل بحث و تحقیق تفصیلی در جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد. تفصیل بحث. در ارتباط با این تفصیل من یک طرحی، یک فهرستی خدمت دوستان ارائه میکنم، اینو یادداشت بفرمایید. یه تفصیلی، یه طرحی که بر اساس اون طرح ما حرکت بکنیم. این طرح هم ما دیگه عادت کردیم طرح شبیه پایان نامه حوزویان هستش که بشه این بحث هم مثلا یه نفری پایان نامه ای بنویسه. این بحث ما مشتمل بر یک مقدمه خواهد بود، مثل بحث های حوزوی. در این مقدمه موضوع بحث و تبیین موضوع خواهد شد. دیگه خودتون میتونید بفرمایید سوالای اصلی و فرعی رو خواهیم داشت. ما زیاد بهش نمیپردازیم، معطل نشیم وقتمون. بعد پیشینه این بحث، مزان بحث هم اضافه بکنید، محل تحقیق این بحث رو که الان عرض کردیم. بعد فرضیه رو مثلا میتونیم مطرح بکنیم. بله، یک فصل اولی درست کنیم به نام مفاهیم و کلیات. ما احتیاج به یک پیش‌فرض‌های تصوری و تصدیقی داریم برای ورود تفصیلی به این بحث. بخش اول رو مثلا بنویسیم مفاهیم و کلیات، گفتار اول مفاهیم. در بحث مفاهیم چند تا مفهوم کلیدی باید با دوستان روش کار بشه تصوری. یکی این که تخصیص، حقیقت تخصیص چی هستش؟ حقیقت تخصیص چی هستش؟ و تقیید چی هستش؟ تخصیص، تقیید، تعریف تخصیص، تعریف تقیید. تعریف خبر واحد، تعریف خبر واحد، خبر متواتر. اینا بحث‌های مفاهیمی ما هستش. خصوصا بحث تخصیص خیلی مهم هستش برای ما، حقیقت تخصیص. تعریف نسخ، نسخ رو باید بدونیم که وقتی تو ادله اومدیم یه گیر نکنیم و معطل نشیم. پس بخش اول مفاهیم و کلیات، گفتار اول مفاهیم. چند تا مفهوم هست حالا خودتون میتونید اضافه بفرمایید: مفهوم و معنای تخصیص، مفهوم و معنای تقیید، مفهوم و معنای نسخ، تعریف خبر به اصطلاح ظن خاص و ظن مطلق، اینم بهش احتیاج داریم. اضافه بفرمایید مفاهیمی هم که از اینا کلید واژه های اصلیه. گفتار دوم کلیات هستش، گفتار دوم کلیات هستش. ما یه سری کلیاتی میخواییم، مثلا اقسام خبر که خبر واحد از خبر متواتر از خبر مشهور هستش، یا خبر محفوف به قرینه قطعیه هستش. اقسام خبر رو بهش احتیاج داریم، اقسام خبر رو ما در کلیات احتیاج خواهیم داشت. یکی از مباحث کلیات، از شگفتی ها این که جایگاه رفیع و بلند اهل بیت علیهم السلام، جایگاه اونها باید، حالا در جای خودش، این متاسفانه این فرصت ما کم هست، جایگاه اهل بیت علیهم السلام و نسبت اهل بیت علیهم السلام با قرآن، کتاب الله و سنتی و عترتی، جایگاهشون باید حقیقتا برای فضلای ما، برای طلاب ما روشن بشه و از این بحثای اتهامی هم نترسید، قلوب و امثال اینها جایگاه اهل بیت روشن بشه. و من خودم نظرم این استش، اصلا شاید گل بحث ما تو همین بحث باشه، تخصیص و جایگاه اهل بیت. به نظر من خوب کار کردن اهل سنت که قائل به عدم جواز تخصیص شدن، چون اونا کی بگن روایت و قرآن کیو دارن که بگن تخصیص بزنه، دستشون خالیه. خوبه طبق اون اعتقاد باطل خودشون باید قائل به عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر واحد بشه. خب خبری آمده است، میخواد کی مخصصش باشه؟ فلان صحابی، فلان صحابی، فلان صحابی غیر معصوم؟ این واقعا باید رفعا کار بکنیم. منم خوشحال هستم خدا توفیق به دروش کار بکنیم. بله خوبه، خوب حرفی زدن، خوب مبنای انتخاب کردن. و الا اگر اینها مثل شیعه میخواستن قائل بشن به جواز تخصیص، چی باید مخصص بیاد بگه که به حضور شما عرض شود که بله این عام کتابی رو من تخصیص میزنم؟ اما الحمدلله خدا رو شکر جایگاه رفیع اهل بیت رو وقتی ما نگاه میکنیم، اطرت رو، اهل بیت رو، 14 معصوم علیه السلام جایگاهش رو نگاه میکنیم، ماشاءالله ماشاءالله اینا در عرض کتاب هستن، مبین کتاب هستن، مفسر کتاب هستن، مخصص کتاب هستن. افتخار برای تشیع هستش. و این جدا شدن این دوتا مبنا ریشه اصلیش بحثای کلامی و اعتقادی هستش. این هم یکی از مباحث کلیاته که ما در کلیات باید مطرح بکنیم. جایگاه اهل بیت علیهم السلام. یه بحثی هم هست حالا غیر از جایگاه اهل بیت علیهم السلام، میشه اینجوری معنا کرد که آیا در آینده هم خواهیم خوند، آیا قرآن عمومات و مطلقات کتاب و سنت، قرآن عمومات و مطلقاتشون آیا این آیات در مقام تشریع بودند، اصل تشریع که مثل مرحوم علامه طباطبایی نازش استفاده میشه که نه در مقام عموم و خصوص و اطلاق، یا نه این عمومات آیات عموم دارن، اطلاق دارن، احل الله البیع مثلا عموم اطلاق داره، اوفو بالعقود عموم داره. اینم یه بحثی هستش، البته دیدم در محافل مباحثای قرآنی و تفسیری مطرح شده است. اون جایگاه اهل بیت حیث کلامیه. این بحثی که از مباحث کلیات هستش که اصلا آیات کتاب، آیات قرآن آیا در مقام اصل تشریعی هستند که مثل بعضی‌ها میگن قانون اساسی اینجوریه، یا نه متضمن و متکفل عمومات هم هستند که هو الحق، هو الحق. این هم در مباحث کلیات باز بیاد. از مباحث تفسیری ما مطرح خواهیم کرد، ما هم انشاءالله مطرح میکنیم. خب پس بخش اول مفاهیم کلیات، مفاهیم گفتار اول مفاهیم، گفتار دوم کلیات. در کلیات هم مطالبی عرض کردیم که اینها باید تحقیق بشه، پژوهش بشه، ما را سربسته خواهیم گفت. و اما بخش دوم در ارتباط با جواز تخصیص کتاب به خبر واحد. گفتار اول اینم چند تا گفتار مرتب میکنیم، آرا و نظریات که اشاره کردیم. گفتار دوم ادله مخالفین و موافقین مثلا میشه گفت، یا ادله موافقین رو جدا بکنیم. گفتار بعدی ثمرات بحث از تخصیص عام به خبر واحد،
و گفتار آخر مقتضای تحقیق و نظریه مختار هست. یه دورنمای کلی راجع به بحث خودمون در آینده به اذن الله انشاءالله رو بگیم که دیگه دوباره فاصله این نشه. یه دورنمای کلی، ولی محور اصلی رو دیگه رفقا مقدمه رو خودتون کار بکنید، اینا رو مطرح کردیم، ما هم تکرار نمی کنیم. محور بحثی اصلی ما بعد ادله مخالفین هستش و پاسخهایی که داده شده است و اشکالات، در واقع تنوع اشکالاتی که هست. اینو انشاءالله ما باید تفصیلاً یعنی جدایی از اون فرمایشات مرحوم آخون این رو مطرح بکنیم. خوشبختانه این بحث در کتابای اصولی ما هست، خصوصا در بحث عام و خاص، در درسای خارج اساتید هست، اینها رو هم نگاه بکنید. اون چیزایی که نیست و این رو عرض کردیم، این بحث هم حیث اصولی دارد و هم حیث کلامی داره، شبهات کلامی، و هم حیث تفسیری دارد این بحث و هم حیث تفسیری دارد. مطلبی رو فکر کنم در جلسات قبلم گفته بودیم راجع به نظریات در مذهب شیعه، اینم بد نیست تکرار بکنیم، خالی از لطف نیست. برخی از اساتید دنبالی هستن که خواسته باشن بگن این مسئله اجماعی نیست، جواز تخصیص اجماعی نیستش بین شیعه، و کلماتی آوردن و خواستن بفرمان مشهور بین شیعه این چنین هستش. عبارتهای مرحوم آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید: از ظاهر عدم الخلاف بین الامامیه فی جواز تخصیص عموم الکتاب بالخبر الواحد فی ما نعلم، و انما العامه منعو من ذلك. محاضرات جلد 4 صفحه 460. آقای خویی ادعای عدم الخلاف کرده، شاگرد شاگرداش اعتراض کردن با آقای خویی. کلامی داره مرحوم سید مرتضی در ذریعه، آدرس میدیم والا جلد 1 صفحه 280: اختلف العاملون فی الشریعه به اخبار الاحاد، اونایی که عمل میکنن، اونایی که مانع هستن که هیچ. اختلف العاملون فی الشریعه به اخبار الاحاد اختلف فی تخصیص عموم الکتاب بها، والذی نذهب الی ان اخبار الاحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال، ولو سلمنا ان العمل بها لا على وجه تخصيص واجب. في نفسه واجب، اما قصد پای تخصيص پیش بیاد نه، لا يجوز. نذهب والذي نذهب الی داره، لا يجوز. از ذریعه جلد 1 208. مرحوم شیخ طوسی هم همچین عبارتی داره: اختلاف العاملون فی الشریعه به اخبار الاحاد فی تخصیص عموم الکتاب بها، والذی نذهب، چند نقطه، والذی نذهب الی ان اخبار الاحاد لا یجوز تخصیص العموم بها علی کل حال. اینم شبیه همون عده جلد 1 صفحه 343، شبیه از ذریعه. یه عبارتی مرحوم وحید بهبهانی دارن، اینم ملاحظه بفرمایید، عبارتی دارن مرحوم وحید بهبهانی، بله این عبارت اینه، حالا آدرسشون پیدا میفرمایید: ما ذکرت من اتفاقهم على تخصيص القرآن بخبر الواحد كذب محض و فرية بلا مريه بلا مريه.
کذبون محض و فریتون بلا مریه. کیفه و کلمات هم فی کتب همل اصولیه و غیرها تنادی به فساد ذالک و ان جمعا من هم لا یرزون به ذالک و یقولون لا یجوز فکیفه یعارض خبر الواحد کتاب الله سیما بعد ملاحظه اخبار آحاد کثیره لا تحصا ان ما خالف کتاب الله یجب و ترک العمل به.
عبارت اصل من پیدا کردم در الرسائل الفقهیه است، در نرم افزار اصول هست، صفحه 205. ولی قبلش اینه، این رساله ایشون نوشته مرحوم وحید در صحت جمع بین فاطمیات یا فاطمیتین، رسالتون فی صحت الجمع بین الفاطمیتین. ایشون خواسته قائل بشه به صحت جمع. بعد در اونجا یک بحثی دارن، فان قلت الفقها یتفقون على تخصیص الكتاب بخبر الواحد و طریقتهم فی الفقه على ذلك فلیکن فی ما نحن فیه من جمله ذلك. اینجا بیاد خبر واحدی که داریم تخصیص بزنی کتاب رو، حالا وارد فضای بحث نمیشه. ولی فان قلت داره الفقها یتفقون على تخصیص الکتاب به خبر الواحد، در صفحه 204 الرسائل الفقهیه نرم افزار اصول و مراجعه بفرمایید. قلت مرحوم وحید بهبهانی فرمود اتفاق الفقها لا عبرت به عندک اصلا ولا یجوز بسببه رفع الید عن الحدیث مطلقا فضلا عن الاحادیث التي لا تحصى. چرا؟ لجواز اجماعهم على الخطا. حالا مهم برای نقل این مطلب این استش که حالا برخی از اساتید معاصر دیدم حمله کردن به آقای خویی که چرا شما فرمودید اجماع هستش بر تخصیص، نه نگاه کنید فلانی 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 گفته است. به حضور شما عرض شود که البته این عبارت هم داره در صفحه 205 که بله در صفحه 25 داره که و مجمعی ذالک ما ذکرت ما ذکرته عبارت این من اتفاقهم علا تخصیص القرآن به خبر الواحد اصلا کذب محض و فریتون بلا مریه. مثلا کیفه و کلماتهم فی کتبهم الاصولیه و غیرها تنادی به فساد ذالک و ان جمعا منهم لا یرزون به ذلک و یقولون لا یجوز و یستدلون على ذلک و یصرح بعضهم به ان خبر الواحد انما تكون حجه فی موضع لم یکن له دلیل و مع وجود القرآن الذي هو اقوى الادله کیف یکون حجه سیما و ان یعارض القرآن و یغلب علی لان حجیته خبر الواحد خلاف الاصل و خلاف مقتضى الآیات و الاخبار المتواتره الدال على عدم حجیت ما يحتمل الخطا و ما ليس بيقين و غیر ذلك. منظور من استش اصلا ماجرا چی هستش؟ ادعای اتفاق میکنن بر جواز تخصیص اجماع، ایشون میفرماید کذب محض و ما ذکرت من اتفاقهم على تخصیص القرآن به خبر الواحد کذب محض. و پس بنابراین اهمیت داره این بحث، این بحث اهمیت دارد و از
بگیم حالا دیدگاه شیعه حالا اتفاقیه، مثل آقای خویی میفرمایید اختلافی هستش که ادعی میفرمایند، ولی این بحث بحث مهمی هستش و باید انشاءالله بهش پرداخته بشه در جلسه بعد. ما طبق همین فهرست، طبق همین مهندسی شده و پروپوزال و طرح انشاءالله حرکت میکنیم، ولی محور اصلی ما در جلسه بعد تفصیل شبهات و ذکر ادله و پاسخهایی که داده شده هست که محورش این چهار تا شبهه، چهار تا دلیل هست و پاسخهایی که ببینیم جدید بعد از مرحوم آخوند و اینا داده شده چیا هستش، تا انشالله ما ببینیم در گام بعدی شبهاتی که خودمون مطرح خواهیم کرد و بهش پاسخ خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.